أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار فبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم العذاوت من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درباره دعای ابراهیم سلام الله علیه که برای اهل مکه ثمرات مسئلت کرد، این چنین عرض کرد که ورزق اهله من ثمرات من آمن منهم بالله و الیوم الاخر. دعا را نسبت مؤمنین کرد و نسبت به غیر مؤمنین امر را به خدای سبحان موکول کرد که هرچه خدای سبحان درباره اونها تصمیم گرفت همون متبع است. خدای متعال درباره مؤمنین دعا را مستجاب فرمود و نعمت دنیایی اینها را به نعمت آخرت متصل کرد و اینها همون کسانی هستند که میگویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. و ای درباره کفار فرمود نعمت اینها به عذاب آخرت متصل است، نعمت دنیا به نعمت آخرت متصل نیست. اینها همون گروهی هستند که به من الناس من یهود و ربنا آزنا فی الدنیا و ما لهو فی الاخرتی من خلاق. یعنی حرف و منطق بعضی ها این است که خدای ما دنیا بده، نمی گوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حلال نمی خوان، دنیا می خوان هرچی شد. به من الناس من یهود و ربنا آتنا فی الدنیا، نمی گوین به ما حلال بده، می گوین به ما دنیا بده. لذا می فرماید این گروه کسانی هستند که و ما لهم فی الاخرتی من خلاق. اما به من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن به فی الاخرتی حسنتن و قنا عذاب النار، اونا هر دنیایی را نمی خوان، حسنات دنیا را می خوان، دنیای حسن و دنیای حلال مسئلت می کنن. خدای سبحان درباره مؤمنین دعا را مستجاب فرمود و فرمود به این که نعمت دنیای اینها به نعمت آخرت متصل است. و ای درباره کفار فرمود امتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. این اختصاصی به مشرکین حجاز ندارد، یه اصل کلی در سوره لقمان نسبت به کل کافر بیان کرد. فرمود هر کس کافر هست یه بهره کوتاهی در دنیا دارد و بعداً به عذاب قیامت مزدتر خواهد بود، یعنی حتماً این ضرر رو باید تحمل کند. آیه 23 و 24 سوره لقمان این است که و من کفر فلا یحزن که کفر الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله علیم بذات الصدور نمتعهم قلیلاً ثم نضطرهم الى عذاب قلیل. ما اینها را بهره کم میدهیم، ممکن است کسی را در طی قرون متمادی متنعم کند اما بالقیاس الی الاخره متاعش کم است، چون اصولا و مل حیات دنیا فی الاخره الا متاع، که این تنوین تنوین تحقیر است، اصل دنیا نسبت به آخرت اندک است. فرمود نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الی عذاب قلیل. و برای اینکه معلوم بشود متاع دنیا و مال دنیا پیش خدا ارزش و اهمیتی ندارد، در سوره زخرف این چنین فرمود ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون ولبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و این کل ذلک لما متاع حیات دنیا و الاخرت عند ربک للمتقین. فرمود ما برای اینکه کافران سرگرم باشند اونها را می توانیم نعم فراوان بدهیم، ولی می ترسیم کسانی که ضعیف ایمانن اونها هم کفر بورزن. اگر این خوف نبود ما اونقدر کافران را متنعم می کردیم که هرگز اینها به یاد خدا نباشند. به بدترین وضع اینها را ما با مال می گرفتیم، اینقدر به اینها مال می دادیم که به جای اینکه سقف خانه ها را با چوب یا با تیر آهن بنا کنن سقف نقره‌ای درست کنن. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، فقط همین خوف است که مردم کافر میشن، میگن پس هر کی کافر است وضع مالیش خوبه. دیگر نمیدونن مال یک بلایی است برای انسان. به همان مقداری که آبروی انسان محفوظ باشد کافی است، کم از چیزی که بتواند وضع مالیش درست باشد به دینش هم حفظ بکنه. لذا فرمود عده‌ای را خدای سبحان با مال میگیرد. در بعضی از آیات قرآن کریم پیغمبر خطاب میکند، بلکه به کل مؤمنین میفرماید اینا فکر نکنن که نصار اولهم فی الخیرات، ما اگر بینا اولاد دادیم و اگر بینا مال فراوان دادیم اینا فکر نکنن که ما خیرات فراوانی بینا دادیم. گاییم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خطاب میکند که مبادا اجسام اینها، این وضعی که اینا دارن، این سر صورتی که اینا دارن تو را به اعجاب در بیارد. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم بهم كافرون. گاهی دارد که خدای سبحان اینها رو با مال و اولاد عذاب میکنه. بنابراین دعای ابراهیم سلام الله علیه را درباره کل کسانی که در مکه به سر میبرند مستجاب کرد. فرمود به این که اونها که در مکه و مؤمنن حسنات دنیا و حسنات آخرت متصل است. اونا که در مکن و کافرن در دنیا بهره‌ای دارن مادی که حسنه به شمار نمی آید و در آخرت به عذاب علیم گرفتار خواهند شد. و این اصل کلی را در سوره لقمان هم بیان فرمود که اختصاصی به کفار مکه ندارد. نبود نمته و هم قلیلن ثم نستر هم الى عذاب قلیل. و اما اون چه مربوط به مسئله ساختن کعبه است، فرمود و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو، چون این دو نفر یکسان کار نکردن، یکی به منزله معمار و بنا بود، دیگری به منزله دستیار، یعنی ابراهیم سلام الله علیه بانی اولی بود و اسماعیل سلام الله علیه به منزله دستیار. لذا بعد از اینکه جمله اولا تمام شد نام اسماعیل سلام الله علیه را میبرد. نفرمود و از یرفع ابراهیمو و اسماعیل القواعد من البیت، بلکه جمله اولا را تمام شد بعد اسم اسماعیل سلام الله علیه بود. فرمود و از یرفع ابراهیمو القواعد من البیت و اسماعیلو، یعنی بعد اینکه جمله را تمام شد اونگاه نام اسماعیل را بود. اگر اسماعیل مثل ابراهیم سلام الله علیه ما در ساختن کعبه یکسان سهیم بودن، می فرمود به از یرفع ابراهیمو و اسماعیل القواعد من البیت، این نشون می دهد که بنیانگذار اساسی همون ابراهیم است و اسماعیل سلام الله علیه ما دستیار است. و اگر در بعض موارد خطاب تثنیه است مثل آیه قبلی که ما به ابراهیم و اسماعیل به عنوان تعهد امر کردیم و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی، این یکسان نیست که هر دو در این تعهد سپردن سهیم یکسان باشن. به شهادت این که در بعضی از آیات دیگر میفهمون تحیر بیتی، اونجایی که میفهمون ما به ابراهیم گفتیم معلوم میشود مسئول مستقیم و اولی ابراهیم سلام الله علیه هست و اسماعیل سلام الله علیه به عنوان دستیار است، چه در ساختن کعبه و چه در تطهیر بیت. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یعنی این بنا با این دعا شروع شد و با این دعا ساخته شد، نه اینکه وقتی خانه را ساختن گفتن از ما قبول کن. خدای سبحان عملی را قبول می کند که فی نفسه حق و خیر باشد و از عاملی نشأت بگیرد که اون عامل اهل تقوا باشد. اگر عمل فی نفسه خیر نباشد جا برای قبول نیست. اگر عمل خیر باشد ولی عامل خیر و معتقد نباشد بازم خدای سبحان عمل را قبول نمی کند. لذا فرمود انما یتقبل الله من المتقی،
این معیار قبول است که در سوره مبارکه مائده در زیر جریان فرزندان آدم این اصل کلی را یاد کرده است. فرمود وطل علیهم نبع ابن آدم بالحق از غرب و غربانن فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر قال الاغترن که قال انما یتقبل الله من المتقی. اگر خود اون عمل بی تقوا بود یقینا مقبول نیست، مثل عمل ریایی که خود اون عمل بی تقواست. اگر عمل با تقوا بود ولی عامل تقوای کامل نداشت، اون عمل مقبول هست ولی به تقوای کامل نمی رسد. مثل کسی که در خود این عمل تقوا رعایت کرده، لله انجام داد، ولی یک نقاط تاریک و مبهمی هم در زندگی او هست، در اینجا این عمل یقینا مقبول هست، وگرنه لازمش آن است که نمازهای اکثر انسانها و مسلمانها قبول نباشد، برای اینکه اکثری متقی نیستن، اون تقوای لازم و عدالت ندارن. ولی قبولی که هست قبول ضعیف و قبول ناتمام است. پس اگر عمل فی نفسه بی تقوا بود یقینا مقبول نیست. اگر عمل فی نفسه با تقوا بود و عامل در غیر این عمل تقوا را رعایت نکرد، در خود این عمل تقوا را رعایت کرد، عمل حتما مقبول هست، منتها به قبول کامل نمی رسد. پس اگر کسی نماز خوند و در این نماز تقوا را رعایت نکرد، مثلا ریا درش بود یا لباس غسلی درش بود، مکان غسلی درش بود، یا علل و عوامل دیگر، چون خود این عمل با تقوا نیست، البته مقبول نیست. ولی اگر نمازی خوند که دارای شرایط بود، فاقد موانع بود، در خود این عمل تقوا رعایت کرد، ولی یه نقطه ضعف های این نمازگزار در خارج نماز دارد، این نماز او مقبول هست ولی به قبول کامل نمیرسد. چه این نمای تقبل الله من المتقین، چون تقوا به معنای عدالت شرط قبول نیست، نظیر ولایت. ولایت شرط قبول است ولی تقوا و عدالت شرط قبول نیست. یعنی تقوای عامل و عدالت عامل شرط قبول عمل نیست. البته تقوای عمل شرط قبول عمل هست، چون خدا عملی را میپذیرد که لله باشد، و عملی که لغیر الله هست و ما کان لغیر الله فهو لغیر الله، خدای سبحان به شرکای خود واگذار میکنند، هرگز نمیپذیرد. پس این انما یتقبل الله من المتقین نمیخواهد بفهمد که شرط قبول عمل تقواست، اونطوری که نصوص ولایت دارد که شرط قبول عمل ولایت است. این لسان اونطور نیست، وگرنه لازمش آن است که عبادات اکثر مسلمان ها که عادل نیستند باطل باشد. این اونطور نیست. تقوا شرط قبول کامل هست، شرط کمال القبول است، نه شرط اصل القبول. اگر فعل با تقوا بود و عامل در اون عمل تقوا رعایت کرد، اصل قبول هست ولی مرحله کمال نمیرسه. اما اگر اصل فعل بی تقوا بود، یعنی عامل در اون کار هیچ تقوایی نداشت، گرچه خود کار خوب است، بدنه کار خوب است، ولی صاحب کار آدم بدی است، این را خدا قبول نمی کند یقینا. مثل کار خیری که از کافر و منافق نشأت میگیرد، کار خیر است ولی صاحب کار شر است، این کار را یقینا خدا قبول نمی کند. البته آثار دنیایی دارد، ممکنه بهره های مادی ببرد، اما این کار را قبول بکند او را بهش ببرد یه هم چیزی نیست. این در سوره مبارکه توبه مشخص فرمود. در سوره توبه آیه 53 و 54 این چه آمد که فرمود به منافقین بگو قل انفقوا طوعا او کرها، شما با میل کمک بکنید یا با اجبار کمک بکنید، هر دو یکسان است. انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم، از شما مقبول نیست. چرا؟ برای که انکم کنتم قوما فاسقین، شما فاسقید و عمل فاسق را خدا قبول نمی کند، پس عمل شما را قبول نمی کند. اون اصل کلی به عنوان کبرای کلی زمینه این صغرا شد. چرا عمل منافقین قبول نیست؟ برای اینکه نا فاسقن، و عمل فاسق مقبول نیست، پس عمل اینها مقبول نیست. یعنی عمل فاسق فی فسقه، کسی که در همون عمل فاسق است. لذا در آیه بعد این مطلب رو بازتر ذکر فرمود. فمود و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله. چون به خدا و قیامت و پیغمبر معتقد نیستند، حسن فاعلی ندارند، این عملشون عمل قربی نیست. عمل اگر لله نباشد خوب مقبول نیست. هم عمل باید لله باشد، هم عامل باید انسان خوب باشد. اگر عمل لله بود و عاملم الهی اندیشید، البته مقبول هست که نتیجه اخروی هم خواهد داشت. نه، نفسشون پلید است، این کار را انجام میدهند اما هدفشون الهی نیست، هدفشون به خیال خود مردمی. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا بهم کسالا ولا ينفقون الا بهم کارهون. نماز را با کسالت میخونن، یعنی بیمیلی، چون معتقد نیستن. انفاقشون هم با کراهت انجام میشود. پس اگر روح پلید بود ولو عمل خیر باشد مقبول نیست، یعنی اثر اخروی داشته باشد این شخص را به بهشت ببرد، اینطور نیست. ممکن است در دنیا مزایایی داشته باشد، بهرهای مادی داشته باشد و امثال زاد. بهرهای مادی را خدای سبحان خواهد داد. اما این که درباره خود از ابراهیم سلام الله علیه دارد که از اسماعیل که عرض کردم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برای اینکه هم عمل لله است، هم عامل حسن فاعلی دارد، دل الله این کار را انجام میدن. و خدای سبحان درباره ادی وعده داد، فرمود به این که اگر کسی آدم خوب بود و کار را لله انجام داد، ما از او به بهترین وجه قبول میکنیم. ممکن است که در بعضی از زوایای عمل حضور قلب نداشته باشد، در بعضی از زوایای عمل عنایت نداشته باشد، ولی ما در کلش به احسن وجه میپذیریم. ممکن است کسی نماز بخواند لله و انسان خوبی هم باشد، چون انسان خوبی است و نماز را لله میخواند، خدای سبحان به بهترین وجه این نماز او را قبول میکند. گرچه ممکن است در بعضی از حالات نماز حضور قلب نداشته باشد، اما خلوص دارد، خلوص دارد، ولی در بعضی از کار نماز حضور قلب ندارد. همون بهترین وجهی که ممکن است این عمل قبول بشود، ما از او قبول میکنیم. درباره افرادی که از استقامت برخوردارن، خدای سبحان این چنین وعده داده است. در سوره احقاف آیه 13 به بعد این چنین فرمود: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بعد از اینکه در آیه 15 جریان توصیه احترام پدر و مادر و مسائل دیگر را ذکر می‌کند، بفرمود اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. نه یعنی فقط اون احسنها را قبول می‌کنی، یعنی اینها را به احسن وجه پاداش می‌دهیم و اعمال اینها را به احسن ما تصور می‌پذیریم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم. اینا که معصوم نیستن، بالاخره یه نقطه ضعف هایی دارن، ما از اون سیئاتشون میگذریم. فی اصحاب الجنه، اینها در جمع اصحاب بهشتن. وعد صدق الذی کان یوعدون، ما به اینها وعده صدق دادیم. ما گفتیم سیئاتون رو تبدیل میکنیم به حسنات، ما به اینها گفتیم تکفیر سیئه، تبدیل سیئه، همین ها به اینها وعده دادیم. پس اگر کسی عملی را لله انجام داد و خودش هم معتقد بود و در زوایای عمل یک ناصافی‌هایی و عدم حضور قلبی و امثال ذلک بود، خدای سبحان اونها را ترمیم می‌کند. ولی درباره است ابراهیم سلام الله علیه که خب خلوص محض بود. این که عرض کرد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اون خالص‌ترین قبول و برجسته‌ترین قبول را مسئلت می‌کند. در بحث‌های قبل شاید این امر و عنایت فرمودید که گاهی خدای سبحان خود عمل را قبول می‌کند، گاهی عامل را قبول می‌کند. در جریان مریم سلام الله علیها، خدای سبحان می‌فرماید وقتی مادرش نذر کرد که او را خدمتگزار خانه خدا قرار بدهد، گفت ربنا تقبل منا، اونجا فرمود فتقبلها ربها به قبول حسن، خود این بانو را خدا قبول کرد، این را پذیرفت. اگر کسی را خدا قبول کند میشود بنده مخلص، نه اون نذر مادرش را قبول کرد، اون نذر مادر خیلی اسمال او. اما در اینجا فرمود خود مادر عیسی را ما قبول کردیم، فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. وقتی خدا یک کسی را قبول بکند همه امکانات و توفیقات را هم به او میدهد، بهترین معلم به نام زکریا برای او فراهم میکند، زکریا را کفیل او قرار میدهد. و کفلها زکریا یعنی جعل الله سبحانه و تعالی زکریا را کفیلا لها، معلم خوب برای او فراهم میکند، جای خوب برای او فراهم میکند. اگر عبدی مورد عنایت خدای سبحان باشد همه امکانات ترقی را برای او فراهم میکند. معلم خوب داشتن، شاگرد خوب داشتن، رفیق خوب داشتن، هم بحث خوب داشتن، فرزند خوب داشتن، دوست خوب داشتن، یا توفیقات است که خدای سبحان اعطا میکند. فرمود ما قبول کردیم، همه امکانات هم برش فراهم کردیم. و کفلها زکریا. اما در اینجا ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما عرض بکنم خدایا این را از ما قبول کن، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. در پذیرش دعا ابراهیم سلام الله علیه اصراری دارد. یکی از بهترین راههایی که ابراهیم سلام الله علیه یاد دیگران داد همین مسئله دعا و نیایش است. دعاهای فراوان دارد، دعا میکند بعد به خدای سبحان میگوید دعای مرا مستجاب کن. اینم استجابت دعا را از خدای سبحان میخواهد. یعنی این چنین نیست که حالا ما که دعا کردیم طلبکار شدیم تو حتما باید دعای ما رو مستجاب کنی، نه، خواستی میکنی نخواستی نمیکنی، ولی مسئلت ما اینه که دعای ما رو مستجاب کنید، که حتی قبول دعا رو باز از خدای سبحان مسئلت میکند. در همون سوره مبارکه ابراهیم وقتی بعضی از دعاها را میشمارد میفهمد به این که او دعا کرد و دعا کرد که دعایش پذیرفته شود. آیه 40 سوره ابراهیم این است که رب اجعلنی مقیم از صلاته و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. چند تا دعا کرده، اون دعاهاش از آیات 35 شروع می شود تا 40. این دعاها را که عرض کرد بکی از اون برجسته ترین دعاها مسئله اقامه نماز است که او را چند بار ذکر می کند. ربنا لیقیم الصلا فجعل افعیدتا من الناس تهوی الیهم، اینا را که مکرر ذکر می کند. با آیه 40 که میرسیم میفرماید که رب اجعلنی مقیم از صلاته و من ذریتی، خدایا تو که نماز را در جامعه احیا میکنی چون ستون دین تو، ممکن نیست نماز از جامعه گرفته بشود، ولی اون توفیق را بده که این ستون دین به دست ما اقامه بشود، مرا جزء بپادارنده این ستون قرار بده. رب اجعلنی مقیم از صلاته و من ذریتی، یقینا نماز در جامعه هست، این ممکن نیست عبادت از زمین گرفته بشود، این ستون دین همواره هست. اما دعای حضرت اینه که خدایا ما را جز خدمتگزاران این ستون قرار بده که ما این ستون را حفظ کنیم. رب اجعلنی مقیم از صلاته و من ذریتی، بعد عرض بکن ربنا و تقبل دعا، این دعا را هم بپذیر. حالا این چه نیست که اگه کسی دعا کرد طلبکار باشد و حتما باید خدای سبحان دعای او رو مستجاب کند، این طور نیست، این ادب دعاست. اونگاه طلب مغفرت برای خودش و برای پدر و مادرش میکند که جمله آخر. بنابراین دعای حضرت این است که خدایا تو قبول بکن، اگر این کعبه را قبول کردی این میتواند مرکز عبادت باشد، می تواند قبله مسلمین باشد و مطاف مسلمین و حجاج و معتکفین باشد، و اگر نپذیرفتی این مزایا بر او بار نیست. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. گاهی انسان یک کار را قابل عرضه می داند، می داند خدای این کار را از ما قبول کن. گاهی اونقدر خود را ناچیز میبیند که در حضور مولا خود را شایسته نمی بیند که اسم اون کار را ببرد، فقط اصل قبول را مطرح میکند. دیگه نمیگوید این کار را از ما قبول کن، این را اونقدر ناچیز میشمارد که قابل ذکر نیست. لذا عرض نکردن خدایا این بنا را از ما قبول کن، مفعول محذوف است. چی را قبول کن؟ این از بس کوچک شمردن و کار خود را کوتاه و کوچک شمردن باعث میشود که انسان او را ذکر نکند. رب ما تقبل منا، چی رو قبول کن؟ میخوان عرض کنن خدایا اون کار ما چه قابل ذکر نیست، اینقدر خود را کوچک میبینن در پیشگاه خدای سبحان. نه این که بگن حالا ما کارگری کردیم، خدایا این بنا را ساختیم در این سرزمین، این بنا را از ما قبول کن. این طور نیست. حذف مفعول در اینجا برای اخلاص دایی که او عمل خود را نمیبیند اصلا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حالا این دعاها از این دعایان زمینه را فراهم میکند که به مقام تسلیم برسند. عرض میکنن ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارا ما را مسلم قرار بده نه مسلمان قرار بده. این حالت اسلامی را الان سالیان متمادی این پدر و پسر دارند. یک نحوه اسلامیست که ساده ترین اثر رو دارد و آسان ترین حکم هم هست، اون اظهار شهادتین است، باعث حفظ خون است، باعث میراث است، باعث تجویز نکاح است و امثال ذلک. این همون معنای اسلام سوری و اسلام ظاهریست که هر مسلمانی دارد و آثار فقهیش هم همین است. این را خدای سبحان درباره اون اعراب فرمود به این که شما نگوید ما مؤمنیم، برای اینکه لما یدخل الایمان فی قلوبکم در سوره حجرات آیه 14 این است که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، شما نگوید ما مؤمنیم، بگوید ما مسلمانیم. همین اظهار شهادتین که آثار فقهی دارد اسلام است و هنوز ایمان در قلب شما اعراب بدو وارد نشده است، بگوید ما مسلمانیم، نگوید ما مؤمنیم. این یک درجه اسلام است که ضعیف‌ترین درجه است. یقیناً ابراهیم سلام الله علیه و اسماعیل سلام الله علیه این معنا را مسئلت نکردند، برای اینکه خودشون معلم این مقام بودند و سالیان متمادی حضرت با این مقام زندگی کرد، بلکه مقام‌های خیلی برتر و بالاتر. پس کدام اسلام است که اینا در آخر عمر با همه این نیایش ها اون اسلام را مسئلت میکنن که عرض بکنن ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتن مسلمتن لک؟ این معلوم میشود یه اسلام خاص است. این که عرض کردن ربنا وجعلنا مسلمین لکه، این کلمه لک هم نشون میدهد که اسلام خاص است. گوشه از اون اسلام را خدای سبحان در سوره صافات مشخص کرد، اون عبارت از انقیاد محض است. در سوره صافات وقتی جریان ذبح اسماعیل رو ذکر میکند، پیشنهاد میدهد، اسماعیل عرض میکند یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین، میفرماید فلما اسلما و تله للجبین و ناديناه يا ابراهيم، یعنی هر دو وقتی مسلم شدن منقاد شدن، او حاضر شد که قربانی بشود، این حاضر شد که قربانی بکند، پدر پسر را به جبین خوابوند، همین که خواست ذبح کند گفتیم تو به وظیفه عمل کردی. این یکی از نشانه های اسلام است. این میشود انقیاد. این همون مقام تسلیم است، این همون انقیاد صرف است که اینا از خدای سبحان مسئلت میکنن. انسان که به مقام میرسد نه تنها رنج نمیبرد، بلکه لذت میبرد که محبوب از او چیزی طلب کرد. اگر محبت فرزند از دل بیرون رفت، انسان فرزند را در راه خدا با آسانی و با لذت قربانی میکند. این که میبینید ما گرفتاریم برای آن است که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، و قلب ما را محبت این امور پر کرده و او از اون قربانی و ذبح لذت میبرد. منتها تا به اونجا برسن دشوار است. پس گوشه از اسلام را در سوره صافات مشخص کرد، فمود فلما اسلما، وقتی هر دو سلم محض شدن و تلهول الجبینه من آدینه ها ای ابراهیم، این همون قلب سلیم است. قلب سلیم یعنی قلب مسلم، یعنی قلب منقاد. دو جا در قرآن کریم سخن از قلب سلیم است که درباره است ابراهیم است، یکی کلام خود است ابراهیم است، یکی هم توصیفی است که خدای سبحان از هست ابراهیم کرده. در همین سوره صافات آیه 84 فرمود به ان من شیعته ابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. در تفسیر شریف نور الصغرین از امام سلام الله علیه سوال میکنند، در ذیل این آیه نیست البته، سوال میکنند اگر در بهشت حزن و اندوه نیست و غمی برای بهشتیان نیست، چگونه عده در بهشت به سر میبرن و فرزندانشون در جهنم میسوزن اینا غمگین نیستن؟ افرادی که نظیر نوح کم نیستن که پدر در بهشت از پسر میسوزد او بالعکس. خب چگونه یکی در بهشت است متنعم است، فرزندش در جهنم میسوزد و فریاد میکشد که عفیز و علینا من الماء مما رزقكم الله، اینها میگن ان الله حرمهما على الكافرين، بعد هم بگوییم در بهشت غم و اندوه نیست؟ حضرت فرمود اصلا در قلب بهشتیان نیست که هم که فرزندی داشتن. انسان وقتی در قلبش این معنی خطور نکند متأثر نیست، چون قلبی که سلیم است در مخزن قلب جز یاد حق چیز دیگر نیست، اصلا یادش نیست که همچه فرزندی داشت تا غمگین باشه. لذا لا لغوان فی آورت هستیم، لا خوف علیهم ولا هم یحزن و امثال زاده. چیزی که اینها را غمگین بکند در یادشون نیست. مثلا انفعال و شرب در بهش نیست، با اینکه تواب اون کسی که توبه کرد وقتی از عفو گذشته زی حق با خبر می شود شرمنده خواهد بود، و این کار در دنیا مقدور کسی نیست که جلو انفعال را بگیرد. اگر کسی نسبت به دیگری بد رفتاری کرد و اون مستحق و مظلوم عفو کرد، این ظالم عفو شده هر وقت به یاد اون گناهش میافتد شرمنده میشود. و اگر کسی بخواهد جلوی این شرم و انفعال را بگیرد مقدورش نیست، خب چیکار کند؟ هر که به روی او نیاورد، هر که به او احسان کند، هر که او را مقرب پیش خود قرار بدهد، انفعال او بیشتر میشود. کاری بکند که او منفعل نشود مقدور کسی نیست. به این تنها خداست که هم میبخشد هم جلوی انفعال رو میگیرد. چگونه انسان تواب در بهشت منفعل نمیشود؟ برای این کسی یادش نیست بد کرده. مگر نان است که صفحه نفس در اختیار خدای سبحان است؟ اگر کسی بخواد به یاد مطلبی باشد به اذن الله است. اگر خدای سبحان نخواهد او یادش میرود. وقتی انسان یادش رفت که بدکت خجالت نمیکشد. این چه نیست که اگر کسانی در دنیا سالیان متمادی کافر بودن، غیر خدا را میپرستیدن، در برابر خدا داعیه ای داشتن، حالا برگشتن توبه کردن مسلمان شدن مؤمن شدن اهل بهشت شدن، در قیامت در بهشت متأثر بشون، یادشون بیاید که ما در دنیا در برابر خدا این همه داعیه ای داشتیم و نگران باشن؟ اینطور نیست. اصلا عفو و صف از صفها را برمیگرداند. بدانی که توبه کردند و بهشت رفتن از یادشون نیست بد کردن تا منفعل بشوند، لذا در بهشت جا برای هیچ اندوه و غمی نیست. و این فقط مخصوص خدای سبحان است، مغلب القلوب است که در دلها این چنون اثر می کند. این کار کار خدای سبحان است. کسانی که دارای بستگان بدن اصلا یادشون نیست یه هم که بسته ای داشتن تا غمگین باشن، چون هر گونه ارتباطاتی قطع می شود. لا انصاب بینه هم، فقط مؤمنین هم که با هم مربوطن و لذت می برند. غیر مؤمن با مؤمن که باعث غم او باشد رابطی ندارد. فقط در اون مواردی که باعث مزید نشاط و تشفی قلب است در اونجا رابطه برقرار میکند خدای سبحان. کسی که از دست یک کافر یا ظالم و ملحدی رنج ها دید
در بهشت به دوستانش میگوید شما یه همچه کسی رو ندیدید که در دنیا خیلی ما رو رنج میداد؟ بعد فتلع فرآه فی سوای الجحیم، از بالا اشراف پیدا کرد، او رو در وسط جهنم دید و قلبش خنک شد. این مقدار را خدا اطلاع میداد که باعث مزید نشاط باشد، و اما کاری که باعث اندوه بهشتی باشد هرگز در بهشت نیست. لذا حضرت فرمود مؤمنان در بهشت اصلا یادشون نیست که همچه رفیق بد یا بسته بد یا رحم بد داشتن. این قلب سلیم خصیصش این است که در او جز یاد حق چیز دیگر نیست. در حقیقت اسلامی که ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما از خدای سبحان مسئلت میکردن همون قلب سلیم است. قلب سلیم یعنی قلبی که مقام تسلیم گرسد، چیزی جز خاص خدا در او نباشد. در بحث قلب ملاحظه فرمودید مقام تسلیم غیر از مقام توکل است، غیر از مقام رضا است. این عالی ترین مقام خواهد بود. لذا اینها مقام اسلام را، اسلام محض را مسئلت کردن، عرض کردن که ربنا واجعلنا مسلمین لک، یعنی ملغادین لک، یعنی ما هم مثل سایر موجودات باشیم. چون سراسر موجودات همه مسلمان هم. چیزی در جهان نیست که مسلم و ملغاد نباشد. لو اصل من فی السماوات و الارض، این انسانی که تمرد دارد گاهی خدا می فرماد مثل حیوان است، گاهی می فرماد از حیوان پستر است، گاهی می فرماد مثل سنگ است، گاهی می فرماد از سنگ پستر است، یعنی از جماد هم پستر است، کل حجاره او اشد و قصره، دیگه چیزی نمونه برای انسان بدن بیش. می فرماد از هر چی شما حساب کنید یه انسان تبهکار بدتره. خب پستر از سنگ، پستر از جماد ما چی داریم؟ اگر می داشتیم خدا می فرماد از او هم پستر بود. دلیلش هم این است که این فرمود حجاره به نقره مرکز یوشش چشمه هاست، خیراتی دارد، این انسان بدندی شقه هیچ غیری ندارد، همه مسلمان هم مگر او. لهو اصل منفی سماواتی منفرد، چیزی نیست در جهان که مسلم نباشد، منقاد نباشد، مگر انسان. انسان اگر بخواهد به جایی برسد که منقاد صرف باشد، همین روش ابراهیم سلام الله رو باطه کند تا به اونجا برسد که بگوید ربنا واجعلنا مسلمین لک والحمد لله رب العالمين.